اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه خبری امروز جمعه 12 ماه جون را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان حمله بر مسجد شیرشاه سوری را در مربوطات حوزه سیوم امنیتی شهر کابل شدیداً تقبیح کرده و آن را وحشیانه خوانده است. در سر انفجار در داخل مسجد شیرشاه سوری 4 نمازگزار به شمول عزیز الله مفلح امام آن مسجد کشته و شماری هم مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر امروز جمعه 12 جون به خبرنگاران گفت که مواد منفجره از قبل در داخل این مسجد جاسازی شده بود که در هنگام ادای نماز جمعه منفجر شد. عزیز الله مفلح یکی از علمای برجسته دینی در افغانستان بود که برای بیش از یک دهه در مسجد شیرشاه سوری امامت میکرد. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه داعش و طالبان بر مساجد و علمای مخالفشان حملات مشابه را انجام دادند. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که امریکا بنابر فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ و در واکنش به اقدام محکمه بین‌المللی جرایم در انجام تحقیقات در مورد فعالیت‌های نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، شماری از مقامات این محکمه را تحریم کرده و ورود آنان و خانواده‌هایشان را به خاک امریکا ممنوع می‌کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با دنبال صدور فرمان اجرایی آقای ترامپ، مقامات ارشد حکومت ایالات متحده شامل وزرای خارجه، دفاع، عدلیه و مشاور امنیت ملی این کشور در سخنانی به تشریح جزئیات این فرمان اجرایی و دلایل صدور آن پرداختند. این مقامات با اشاره به گفته آنان فساد مالی گسترده مقامات محکمه بین المللی جرایم آن نهاد را فاقد صلاحیت و اختیارات لازم و دارای جهت‌گیری های سیاسی دانستند. آقای پمپئو متحدان نزدیک واشنگتن را هشدار داده است که ممکن شهروندان شما هدف بعدی باشند. به ویژه آن کشورهای عضو ناتو که به گفته آقای پمپئو در افغانستان دوشادوش آمریکا با دهشت‌افکنی می‌جنگند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده نیز گفت که واشنگتن عضو پیمان روم که محکمه بین‌المللی جرایم را ایجاد کرده نیست و به همین دلیل ایالات متحده و حکومت این کشور اجازه نمی‌دهد شهروندان آمریکایی که به ایالات متحده خدمت کردند مورد تحقیقات به گفته وی نامشروع قرار گیرند.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان میگوید که افغانها به مذاکرات بین الافغانی نزدیک شدند و باید جلو تضعیف این روند توسط عناصر به گفته وی مخرب را بگیرند. زلمه خلیلزاد امروز جمعه 12 جون در صفحه تویترش از آمادگی دو طرف به ویژه گروه طالبان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی استقبال کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان نگاشته که از هر زمان قبل به هدف مذاکرات بین الافغانی نزدیکترند و همه طرف ها باید برای هر چیز زودتر رفتن به میز مذاکرات کار کنند و جلو خرابکاران در تضعیف پروسه و اغوای امیدها و آرمانهای مردم افغانستان را برای صلح بگیرند. زلمه خلیلزاد بار دیگر از رهایی 3000 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان و آزادسازی 500 نیروی امنیتی افغان توسط طالبان استقبال کرده و افزوده که رهایی زندانیان به مرحله مهم رسیده است. اما پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که تمام افراد رها شده از سوی طالبان اعضای نیروهای امنیتی نمی باشند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته اعلام کرد که 2000 زندانی دیگر طالبان به زودی از قید حکومت افغانستان رها خواهند شد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 20 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را در 7 ولایت افغانستان ثبت کرده که شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از این ویروس در این کشور به 446 نفر رسیده است. این وزارت همچنان گفته است که در یک شبانه روز گذشته 656 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده که با این حساب رقم مجموعی مبتلایان به 23546 نفر رسیده است. با گفته وزارت صحت عامه افغانستان، ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و بغلان بیشترین واقعات مثبت را دارند. همچنان تا کنون 3923 نفر دیگر دوباره صحتیاب شدند. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM می‌شنوید. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که میزایل‌های کروز شلیک شده بر چندین دستگاه نفت و میدان هوایی بین‌المللی عربستان سعودی در سال گذشته ساخت ایران بودند. آنتونیو گوترش به شورای امنیت ملل متحد گفته است که ضبط سلاح و مواد مربوط به آن در ماه نوامبر 2019 و فوریه 2020 توسط آمریکا ساخت ایران بوده است. در گزارش سازمان ملل متحد که به دست رویترز افتاده آمده است که برخی از آنها دارای ویژگی‌های طراحی مشابه با خصوصیاتند که توسط یک واحد تجاری در ایران تولید می‌شود و یا دارای مارک‌های فارسی‌اند. مأموریت ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تا کنون در رابطه به این گزارش سازمان ملل متحد ابراز نظری نکرده است. عراق و ایالات متحده تعهدشان را مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در عراق تایید کردند. شمار سربازان آمریکایی در عراق به حدود 5000 سرباز میرسد و شمار نیروهای ائتلاف بین‌المللی در آن کشور به 2500 نفر بالغ می‌شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه مشترک دو کشور آمده است که در ماه‌های آینده ایالات متحده به کاهش نیروهایش از عراق ادامه داده و با بغداد روی وضعیت نیروهای باقی مانده بحث خواهد کرد. از سال 2014 به این سو مأموریت اولیه نیروهای آمریکایی در عراق مبارزه و شکست گروه داعش بود. اما مقامات ائتلاف به رهبری ایالات متحده میگویند که نیروهای عراقی اکنون تقریبا به تنهایی قادر به مبارزه با شورشیان میباشند. انتظار میرود مربیان غربی نظامی در عراق باقی بمانند، اما رقم این نظامیان هنوز مشخص نیست.
نگرانی از موج تازه شیوع ویروس کرونا پس از آن ایجاد شده که روز جمعه افزایش بی سابقه روزانه بیماران کووید 19 در هند گزارش شده و بیش از 10 ایالت آمریکا خبر دادند که بستر خالی در شفاخانه های آنها باقی نمانده است. مقامات صحت عامه در هند روز جمعه 10956 واقعه جدید مثبت ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کردند که بی پیشی نبوده است. در حالی که شمار واقعات مثبت این ویروس در کشورهای اروپایی آهسته شده، مقامات صحی از احتمال وضع دوباره قرنطینه هشدار دادند. مقامات صحی در سراسر جهان ابراز نگرانی کردند که مشکلات اقتصادی باعث شده تا حکومت‌ها قرنطینه را زودتر از وقت رفع سازند و مظاهرات ضد نجات پرستی نیز باعث شیوع دوباره ویروس کرونا شود. نخستین واکسین آزمایشی ویروس کرونا در ایالات متحده ماه آینده وارد مرحله سوم آزمایش کلینیکی می شود تا ثابت کند که آیا واقعاً می تواند از بیماری کووید 19 جلوگیری کند یا خیر. شرکت بایوتکنولوژی آمریکایی مدرنا اعلام کرد که مرحله سوم و نهایی آزمایش واکسن بیماری کووید 19 در ماه جولای بالای 30,000 داوطلب با دوز 100 میکروگرم تطبیق خواهد شد. پس از گذشت بیش از یک ماه، شرکت مدرنا با نشر اعلامیه گفت که در مرحله نخست آزمایش بر 40 داوطلب بدن تمامی اشتراک کنندگان انتیبادی تولید کرده است. انتیبادی با ویروس هایی که داخل بدن می شود مبارزه می کند، از انتشار ویروس و تولید مرض جلوگیری کرده و در نهایت ویروس را از بین می برد. و خبر آخرم این که شمار مصابین ویروس کرونا در سطح جهان تا شام روز جمعه به 7,609,972 نفر رسیده که از آن میان بیش از 3,435,317 نفر صحت یاب شدند. کشورهای جهان تا شام امروز جمعه از مرگ بیش از 424,053 نفر خبر دادند. ایالات متحده هنوز هم در صدر کشورهای با بیشترین مصاب و تلفات ناشی از کووید 19 در سطح جهان است. برزیل، روسیه، هند، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و پیرو به ترتیب بیشترین رقم واقعات مثبت کرونا را ثبت کردند. بریتانیا و برزیل هر کدام با بیش از 41,000 فوتی پس از ایالات متحده بیشترین هزینه انسانی را پرداخت کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما منشای خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ایالات متحده آمریکا میگوید که آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیک شده و جلوی عناصری که سبب تضعیف روند صلح افغانستان می شود باید گرفته شود. تحلیلگران سیاسی نیز تاکید می کنند که برای مصالحه با طالبان فرصت بی پیشینه ایجاد شده است. سمسا مسیرت در مورد گزارش می دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان از آمادگی حکومت افغانستان و گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرد و گفت که این کشور نسبت به هر زمان دیگر به آغاز گفتگوهای میان افغانی نزدیک شده است. آقای خلیلزاد در مورد روند تبادل زندانیان نیز گفته است که این روند در مرحله مهمه رسیده است. این مقام آمریکایی روز جمعه در توییترش نوشت:
ما نسبت به هر زمانی به مذاکرات بین الافغانی نزدیک تر هستیم. همه طرف ها باید برای هر چیز زودتر آغاز شدن مذاکرات کار کنند و جلو خرابکاران در تضعیف پروسه و اغوای امیدها و آرمانهای مردم افغانستان برای صلح را بگیرند.
آقای خلیلزاد هفته گذشته دور تازه سفرهایش را جهت تسهیل گفتگوهای صلح با طالبان آغاز کرد و پس از دیدار با هیئت سیاسی گروه طالبان در قطر و مقامهای نظامی پاکستان در اسلام آباد به کابل سفر کرد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار کرد. زلمه خلیلزاد به ادامه روند تبادل زندانیان تاکید کرده و گفته است که رسیدن به مذاکرات بین الافغانی یکی از اهداف کلیدی دیپلماسی ایالات متحده بوده است. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام پنجشنبه اعلام کرد که 2000 زندانی دیگر طالبان را به زودی رها خواهد کرد. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که اظهارات اخیر رهبری حکومت افغانستان نشان دهنده عزم جدی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است.
شاید دولت افغانستان به دلیل مشکلات که خودش برای خود خلق کرده در روند صلح موفق نباشد، اما میشود روند صلح را به طور کل موفق دانست، چون برای اولین بار است که گروهی که همیشه بر جنگ تاکید داشت آمادگی برای صلح دارد و این یک چانس است. اما اینکه دولت افغانستان از این منافع خاص خود را تامین کرده میتواند یا نه یک بحث دیگه است.
یاسر احمدزای رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که هنوز مقام های ایالات متحده در رابطه با پروسه صلح افغانستان هماهنگی ندارند. آقای احمدزای افزود که مشکلات داخلی افغانستان و تلاش شماری از گروه های دهشت افغان در افغانستان برای ناکام سازی پروسه صلح از مشکلات جدی صد راه موفقیت در روند صلح است.
نبود هماهنگی بین سیاسیون ایالات متحده آمریکا که به خاطر پروسه صلح افغانستان فعلا کار میکنند به نظرات مختلف هستند، تا هنوز هم یک نظر واحد در موضوع صلح افغانستان یا ندارند. موضوع چلنج دومی که صدرای صلح شده برای فعلا خود مشکلات داخل نظام افغانستان است که فعلا مثلا موضوع پروسه صلح به نحو به دکتر عبدالله وادار شده، اما مشکلاتی که بین دکتر غنی و بین دکتر عبدالله وجود داره این خوبش مشکل کلانه است.
ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه توافقنامه صلح را در دوحه امضا کردند که بر بنیاد آن تبادل زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی صورت می گرفت. روند تبادل زندانیان آغاز شد و تا اکنون 3000 زندانی طالب از نزد حکومت افغانستان و 466 تن از نظامیان دولت افغانستان از سوی طالبان رها شده است. بر بنیاد توافقنامه حکومت افغانستان باید 5000 زندانی و طالبان باید 1000 زندانی را رها کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، وزارت صحت افغانستان از به اوج رسیدن شیوع ویروس کرونا هشدار داد. مقامات این وزارت در شرق افغانستان بیان داشتند که برای تشخیص مبتلایان ویروس کرونا به سکتور خصوصی نیز اجازه داده شده است. ضیاء رحمان حسرت با جزئیات بیشتر در مورد.
دکتر جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت افغانستان بر روز جمعه در یک نشست خبری در جلال آباد بیان داشت که سرایت ویروس کرونا هنوز در افغانستان جلوگیری نشده و این ویروس در حالت به اوج رسیدن است. سرپرست وزارت صحت افزود که در تلاشند تا مراکز تشخیص ویروس کرونا را از 11 ولایت افغانستان به 34 ولایت افزایش دهند. وی گفت که ارقام رسمی نزدشان وجود ندارد، ولی با در نظر داشت به وضعیت اجتماعی در افغانستان تشخیص می‌گردد که نزدیک در هر خانواده یک مریض کرونا وجود دارد و با این کار برخی بزرگ از اجتماع افغانستان را این ویروس در بر گرفته است. دکتر عثمانی گفت که غرض تشخیص زودتر این ویروس به سکتور خصوصی در افغانستان نیز اجازه فعالیت در بخش کرونا را دادند. نامزد وزیر صحت افغانستان از کمبود اکسیژن و سایر تجهیزات در افغانستان نیز حرف می‌زند.
ما به طرف حوج ویروس کرونا نزدیک شده می‌ریم و متعرف روان است. با نظر داشت از اینکه در شیوع مرض وقتی دیده می‌شن تقریبا در هر خانه افغان یک یا چند نفر مصاب ویروس کرونا شدند و از نظر فیزیکی من گفتن نمیتونم، اما ایده گفتن میتونم که جمعیت کلان در داخل افغانستان با ویروس کرونا عملا مبتلا شده.
در همین حال دکتر ریگ رئیس سازمان صحی جهان برای افغانستان در این نشست خبری ابراز داشت که وضعیت در افغانستان از بابت ویروس کرونا خیلی حساس بوده و این سازمان در صدد فراهم آوری تسهیلات طبی در این کشور است. وی از مردم خواستار وقایه شد. دکتر ریگ ابراز امیدواری نمود که در کنار مبارزه با ویروس کرونا سایر خدمات صحی به شکل عادی ادامه داشته باشد. وزارت صحت افغانستان از کمبود اکسیژن و تجهیزات طبی در بازار ابراز نگرانی کرده، گفت این چالش وزارت صحت را با مشکلات مواجه ساخته است. مقامات گفتند که برای مردم مناطق دورافتاده نیز توجه دارند و در تلاشند تا همه امکانات صحی را در برابر ویروس کرونا به باشندگان ولسوالی ها نیز مهیا ساخت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از لابلای برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز یک فرمان اجرایی را صادر کرد که طی آن کارمندان محکمه بین المللی جنایی زی دخل در تحقیق درباره اینکه آیا برخی از نیروهای امریکایی مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شدن یا خیر تحریم شدن. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که محکمه مستقر در هاگ دارای انگیزه های سیاسی بوده و تهدید برای حاکمیت ملی ایالات متحده است. گزارش سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
نیروهای نظامی ایالات متحده و ارگان های استخباراتی این کشور طی 18 سال گذشته در حال مبارزه با تروریسم در افغانستانند. این عملیات ها منجر به حدود 700 شکایت از جنایت جنگی از قربانیان مدعی در کشور شده است. محکمه بین المللی جنایی ICC فرمان مهمی را صادر کرده است و آن این است که برای اولین بار سرنوالان برای تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی اجازه حاصل کردند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه در این مورد میگوید:
We cannot, we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court.
ما نمی توانیم این عمل را تحمل کنیم، زیرا مردم ما توسط این محکمه تهدید می شوند و من و بسیاری از متحدان نزدیکمان در سراسر جهان پیام دارم. شهروندان شما نیز می توانند افراد بدی باشند.
روز پنجشنبه مایک پامپیو وزیر امور خارجه تحریم های اقتصادی ICC ایالات متحده و محدودیت های مسافرتی را برای کارمندان درگیر در این تحقیقات صادر کرده است و توسط گروه های حقوقی ICC این اقدام به خاطر هدف دادن حقوق بشر محکوم شده است. دانیل بالسون کارمند سازمان عفو بین الملل در این مورد می گوید:
One of the most troubling elements of this executive action is that you have the Trump administration deploying to...
یکی از نگران کننده ترین عناصر این اقدام اجرایی این است که دولت ترامپ ابزارهایی را به کار می‌برد که به طور معمول برای برخی از خطرناک‌ترین تهدیدها برای ایالات متحده و مردم در همه جا استفاده می‌شود.
بولسون توضیح می‌دهد که چه مواردی شامل تحقیق ICC می‌شود.
The proposed investigation specifically targets war crimes, serious war crimes that were committed in Afghanistan, on the territory of Afghanistan.
تحقیقات پیشنهادی به طور خاص جنایت جنگی را هدف قرار می‌دهد. بنابراین جنایت جنگی جدی که توسط همه طرف‌های درگیر در افغانستان در خاک افغانستان انجام شده است. اکنون بدیهی است که ایالات متحده یکی از بسیاری از طرفین درگیر است، اما شامل طالبان نیز می شود که شامل دولت افغانستان و نیروهای همتراز نیز است. بنابراین ادعاهای دولت ترامپ صرفاً درخواست به مسئولیت از سوی یک طرف به حساب می آید.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که ایالات متحده عضو این سازمان نبوده است و هیچ زمان اقتدار ICC را به روی کارمندان خود نپذیرفته است. مارک اسپر وزیر دفاع اضافه کرد:
That is why our nation and this administration will not allow American citizens who have served our country to be subjected to illegitimate investigations.
به همین دلیل است که کشور ما و این دولت اجازه نخواهد داد که شهروندان آمریکایی که به کشور ما خدمت کردند تحت تحقیقات غیرقانونی قرار بگیرند. در عوض ما انتظار داریم که اطلاعات مربوط به سوی رفتار ادعا شده توسط شهروندان آمریکا به مقامات آمریکایی تحویل داده شود تا بتوانیم اقدامات مناسب را انجام دهیم، همان طوری که در گذشته مرتبا چنین کار را انجام داده ایم.
بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده از هر دو طرف با صراحت در مورد ایالات متحده و متحدان اسرائیل که مخالف ICC هند تحقیقات می کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این اقدام رئیس جمهور ترامپ را و وضع تحریم ها را تمجید کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، گزارش مشترک از سوی سازمان جهانی کار ملل متحد و صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف هشدار می‌دهد که میلیون‌ها طفل ممکن به سبب عواقب اقتصادی همه‌گیر کووید 19 مجبور به کارهای شاقه گردند. کووید 19 و کار اطفال زمان بحران، گزارش است که به مناسبت 12 جون روز جهانی علیه کار اطفال به نشر رسیده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
تهیه کنندگان گزارش ملل متحد هشدار می‌دهند که همگیر جهانی ممکن است تمام دستاوردهایی که در ساحه کاهش موارد کار اطفال در این سالها رخ داده است نقش براب کند. سازمان جهانی کار ILO می‌گوید در دوران 20 سال گذشته احصایه‌ها نشان می‌دهد که 94 میلیون مورد کار اطفال کاهش یافته است. همین احصایه‌ها همچنان نشان می‌دهد که در سرتاسر جهان حدود 152 میلیون موارد اطفال کار موجود است که تقریبا نیمی از اینها مصروف کارهای توأم با خطر است. این گونه مشاغل مشمول سکتورهای زراعت، معادن، ساختمانی، صنعتی و خانگی می باشد. گزارش سازمان جهانی کار و یونیسف هشدار می دهد که شیوع کووید 19 با صدمه زدن به اقتصاد جهانی خانواده ها را از منابع معیشتی محروم می سازد. این معضله فشار را بر اطفال افزایش بخشیده و آنها را مجبور به کارهای اجباری می کند. لورنزو گوارسلو، یک تحقیق کننده ارشد سازمان جهانی کار، به صدای آمریکا گفت شواهد رو به افزایش است که کار اجباری اطفال به سبب مسدودی مکاتب بنابر شیوع ویروس کرونا بیشتر می‌گردد. او می‌گوید نرفتن اطفال به مکاتب آنها را مجبور می‌سازد تا به کارهای سودجویانه و خطرناک دست بزنند.
Family are sending children to sell in the street some food, flowers. Already they are.
گوارسلو میگوید خانواده ها اطفالشان را میفرستند تا در جاده ها میوه و گل بفروشند. آنها از قبل به این کار پرداختند. بنابر داخل شدن در سکتور غیر رسمی کار و ازدیاد سرگرمی، آنها مجبور میشوند در شرایط خطرناک کار نمایند. گوارسلو میگوید که قاره آفریقا نسبت به هر جای دیگر دنیا تعداد بیشتر کارگر طفل را در خود جا داده است. از جمله 72 میلیون طفل کارگر در این قاره بیشتر از 30 میلیون آن با مشاغل خطرناک میپردازند، بسیاری در سکتور زراعت مصروفند.
We know that working in agriculture expose children to
گوارسلو میگوید ما میدانیم که کار در زراعت اطفال را مواجه با شرایط خطرناکی میسازد. ساعات طویل کار، مواجه شدن با حرارت در تمام روز، کار با ماشین های خطرناک و به همین ترتیب سایر خطرات. گوارسلو میگوید سازمان جهانی کار و یونیسف یک مدل تمثیلی را میسازند تا روی اثرات جهانی کووید 19 روشنی بیندازد. سال آینده تخمین‌های جدید جهانی انتشار می‌یابد. در میان تجاویزی که در این گزارش مشترک گنجانیده شده است، مسئولیت اجتماعی جامعه، سهولت در شرایط دسترسی به قرضه‌ها برای خانواده‌های نادار شامل است تا اطفال را از کارهای اجباری باز دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش، بر اساس گفته های مسئولین وزارت معدن در شماری از ولایت های شمالی افغانستان، حدود 500 معدن زغال سنگ به صورت غیر قانونی استخراج می شود که در برخی موارد حوادث جانی را در پی دارد. عبدالقدیر مطفی، مشاور و سخنگوی وزارت معدن افغانستان، طی مصاحبه با رادیو آشنا می گوید که مسئولیت جانی معدنچیان در افغانستان یک از موارد مهم است که در قراردادی های قانونی درج می باشد. او افزود که خدمات اجتماعی و اقتصادی به کارمندان معدن در قراردادهای غیر قانونی در نظر گرفته می شود، اما متاسفانه این موارد در استخراج های غیر قانونی دیده نمی شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم که با سخنان آقای مطفی در مورد چگونگی مسئولیت جانی معدنچیان در افغانستان آغاز می شود.
بحث مسئولیت جانی معدنچیان یکی از مهمترین مسئله در قراردادهای قانونی می باشه. ما وقتی که قراردادهای قانونی را عقد می کنیم، تمامی مکلفیت های مسئولیت در قرارداد ذکر می کنیم و وقتی که قرارداد عملی میشه، این مسئولیت ها باید در نظر گرفته شود. نه تنها مسئولیت جانی، بلکه تمامی حقوق و وجایبی که به خاطر استخدام کارگرها و سایر بخش ها هست رو در نظر گرفته میشه. خدمات اجتماعی، خدمات اقتصادی هم یکی از مکلفیت های شرکت های قراردادی که قراردادهای قانونی به ما داره در نظر میگیره. اما این مسئله در استخراج غیر قانونی در نظر گرفته نمیشه. ما استخراج غیر قانونی داریم متاسفانه در یک تعداد ولایت ها و بخش هایی که در اونجا استخراج غیر قانونی عملا جریان داره.
برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معدن، حکومت در حال حاضر چه اقدامات در روی دست داره؟
اکثر این مشکلات در ساحاتی که استخراج غیر قانونی صورت میگیره انجام میشه و عمدتاً ما به خاطر جلب استخراج غیر قانونی کمیته محافظت معدن داریم و عملا در 5 ولایت ما قانونمندسازی و ساحاتی را شروع کردیم که در اونجا استخراج غیر قانونی جریان داشته. بحث نظارت یکی از مهمترین مسئله هست. ما رژیم استخراجی را نظارت میکنیم و در قراردادهای قانونی ما این مسائل بسیار کم داریم. فرزند در بخش مسئولیت کارگران، حقوق و واجبشان، تمام گزارشات وزارت معدن و پترولیم داره و او شرکت هایی که از این خلاف ورزی میکنه، ما پروسه های قانونی داریم تا بتانیم جلو این خلاف ورزی ها را بگیریم.
تا چه اندازه استاندارد های بین المللی در معادن زغال سنگ در افغانستان در نظر گرفته شده تا مسئولیت جانی معدنچیان را تضمین کنه؟
بحث زغال سنگی که مطرح هست، شما در جریان قرار دارین که زغال سنگ یا قصدی زغال سنگ به شرکت انکشاف ملی انتقال داده شده و تمامی مسئولیت زغال شرکت انکشاف ملی افغانستان داره. عمدتا بحث انتقالش هم به این خاطر مطرح شده بود که ما بتانیم در اونجا یک پروسه های منظم داشته باشیم و قراردادهای داشته باشیم که بتانیم در اونجا عواید داشته باشیم و جمع‌آوری عواید بتانه سطح زندگی مردم در اونجا بالا ببره و بتانه بیشتر اشتغالزاری بر مردم خود داشته باشه. بحث پروسه ها تمامش به انکشاف ملی، شرکت انکشاف ملی انتقال داده شده.
خب آقای مطفی، این معیارها چگونه بررسی میشه؟ آیا ادارات بین المللی در این راستا کار میکنه یا از اداره ملی نظارت میشه؟
بحث نظارت که چگونه این بررسی ها صورت میگیره و ادارات بین المللی چگونه سکتور بررسی میکنند مشخص است. ما تعهدات بین المللی داریم در کنفرانس های متعدد به خاطر شفافیت و حسابدهی در سکتور صنایع استخراجی ما تعهدات سپردیم و تعهدات عملی میشه. دولت افغانستان به خاطر مدیریت سکتور یک دیدگاه استراتژیک داره و نظر به اونمو تمام نظارت ها صورت میگیره. بعضی ادارات مستقل که در راستا نظارت میکنند، فرضاً مک بوده و گلوبال ویتنس و همچنان ادارات دیگه بین ملی که در سکتور صنعت استخراجی نظارت میکنن تمامی پیشنهادات خود برای سکتور ارائه میکنن و وزارت معدن و پترولیم تمامی همی پیشنهادات ادرس میکنه.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.